قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
یه روز دلچسب بهاری و یه فرصت ناب و خاطر انگیز برای با شما بودن و شنیدن قصه زهر سبا.
سیه زهره سبا.
به نام خداوند هستی بخش. سلام بر شما همراهان گرامی، وقتتون بخیر باشه انشالله. آرزوی تندرستی براتون دارم. همراه هستید با قصه سبا. در این مجال قصه‌ای به قلم زنده‌یاد جلال آل احمد براتون میخوانم از مجموعه قصه های ایشان با نام ماه رمضان. امیدوارم که بپسندید. آمیزرضا مثل همین چند شب پیش بعد از افطار تا نیم تنه خود را زیر یک پتوی نیمدار پوشانده بود و باد بزن به دست روی بام در رخت خواب خود دراز کشیده بود. باد گرمی که از روی بام‌های کاهگلی و آفتاب خورده پایین شهر می‌گذشت و سر و صدای خیابان‌های شلوغ شهر را با بوق طویل یک اتوبوس و یا نوای خواب‌آور و دور سازی را که از رادیوی خانه اعیانی برمی‌خواست با خود می‌آورد، به پیراهن خیس و عرق کرده او می‌خورد، ولی هرگز گرمای اول شب را کفایت نمی‌کرد. او را که پیراهن از روی شکم بالا زده بود و به کمک یک باد بزن وصله‌دار خود را باد می‌زد، خنک نمی‌کرد. گرما بد جوری داشت کلافهش میکرد، مخصوصا اینکه یک روز کامل گرسنه باشی و بعد از خوردن چند لقمه افطار حالا باید بهترین احساس را داشته باشی، اما باید خودت را هر جور شده از دست این باد گرم خلاص کنی. ولی مگر گرما دست بردار بود؟ روی بام خوابیده بود و دیوارهای کوتاه بام‌ها یا پستی و بلندی آنها به هر ناظری اجازه می‌داد آنچه را که در اطراف اتفاق می‌افتد کم و بیش ببیند. در پرتو ضعیف چراغ کوچه و در زیر ماهتاب بیرنگ و مات اوایل ماه، بساط همسایه‌ها که روی پشت بام‌ها تازه پهن شده بود پیدا بود. حسیر یا پرده پاره‌ای به زیر رخت خواب‌ها و بر روی آن دوشک‌های کوتاه و نازک با لحاف‌های پاره که از چند جای خود پنبه‌های در رفته خود را باز می‌گذاشتند. هنوز بام‌ها خالی بود. همه جاهای خود را از غروب پهن کرده بودند تا تا داغی آفتاب روز از آنها به در رود و بتوانند ساعتی سرهای خسته و بدنهای کوفته خود را در پناه آنها به خواب بسپارند و دمی بیاسایند. آمیز رضا زودتر از همه آمده بود تا خستگی یک روز گرسنگی را از تنش بیرون کند، نفسی بکشد، اما هوا هم دست از سر او بر نمی داشت. انگار هرچه او تلاش می کرد خودش را خنک کند، هوا بیشتر با او لج می کرد. شب هفتم ماه مبارک بود. آمیزرضا که سر افطار تا توانسته بود هندوانه خورده و آب یخ سر کشیده بود، زودتر از همه به پشت بام آمده، در پرتو ضعیف ماه دراز کشیده بود و شکم نفخ کرده خود را باد می‌زد و گاهی هم تلاش می‌کرد ذکری بگوید و خودش را در این شب و روزهای ماه رمضانی عرفانی کند تا خیالش از گرسنگی که یک روز بلند کشیده راحت شود. با خودش فکر می‌کرد چطور این ماه مبارک را خواهد توانست بی کم و کاست روزه بگیرد؟ الان 6 روز از اول ماه می گذشت و او که 1 روز هم احتیاطاً پیشواز رفته بود، تنها 7 روز بود که روزه می گرفت و به همین زودی پاتیلش در رفته بود. با خودش گفت می توانم، مگر سالهای پیش نتوانستم؟ امسال هم مثل سالهای پیش فرقی نکرده. ولی بعد با خودش فکر میکرد که واقعا فرق کرده، چون امسال گرما امانش را میبرید. برای همین گرسنگی برایش هیچ اهمیتی نداشت، اما تشنگی، امان، امان. تشنگی او را در وسط روز از پا در میآورد، نمیدانست باید با آن چه کار کند. او یک دلال خرد پا بیش نبود و میبایست صبح تا غروب در میان آفتاب این روزهای دراز پرسه بزند. چطور میتواند آتش خود را فرو بنشاند؟ چطور میتوانست بدون اینکه ته گلویش را با آب و چای خیس کند فریاد بزند و کارهای فروش و دلالیش را هم بکند؟ اگر تشنگی امانش را نمیبرید، گرسنگی با کار کردن از یادش میرفت. نه از این دلال‌های گردن کلفت بازار بود که در بازارهای گرم بار چند سال خود را می‌بندند تا بتوانند از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر در یک گوشه خنک 40 ستون مسجد جامع بخزد و در آنجا نماز و دعا بخواند و بعد هم یک راست به زیر زمین خنک خانه خود برود و اول افطار از آنجا بیرون بیاید. و نه یک تاجر صاحب حجره معتبر بود که نزدیک ظهر با ماشین خود سری به حجره بزند و بعد هم دوباره به شمیران برگردد و در گوشه باغ خنک خود زیر درخت‌های گردوی بزرگ و روی مبل‌های تابستانی نرم در کنار سوگلی تازه عقد کرده خود بلمد. و نه یکی از این بیخیال‌ها بود که به هر بهانه شده از زیر روزه ماه مبارک در می‌روند. آمیزرضا یک آدم با پول بخور و نمیر و خداشناس بود که هرگز راضی نشده بود مثل دیگر همکارانش در این چند ساله بلبشو بار خود را ببندد. هنوز برای نان و آب روزانه خود و عیال اولادش محتاج به این همه دوندگی بود. روزها در حالی که از خیابانهای تهران میگذشت، هرگز وقت این را نداشت که فکر کند چرا بعضی ها این شکلی شده اند و با هر درد معده‌ای روزه خودشان را راحت می‌خورند. او هرگز نمی‌توانست ببیند که یک آدم بدون فکر میان کوچه و بازار چیز بخورد و سیگار بکشد و او تحمل کند. چطور کسی اصلا می‌توانست در این ماه که همه باید روزه‌دار باشند چیزی بخورد و به روی خودش نیاورد؟ اصلا از گلویش چطور خوراکی پایین می‌رفت؟ در کوچه در این حال که ذکر می گفت فکر می کرد پناه بر خدا، اوضاع بهتر شده، امسال کمتر کسی را میتوان یافت که روزه نگرفته باشد. یک عده هم که روزه ندارند حتما بیمارند. شاید اصلا کسی برای دشمنی با این ماه عزیز مخصوصا در کوچه سیگار میکشد و یا نه فقط برای اینکه مرا عصبانی کند این گونه تظاهر میکند. با خودش به همین نتیجه رسید که چون هرس میخورد دیگران هم جلوی او این اداها را در میآورند تا لجش در بیاید. از آن قضیه که روز دوم همین ماه اتفاق افتاد اصلا چیزی برای زنش نگفته بود و هیچ کس دیگر هم ندانست چطور سیلی به صورت آن گدای بیچاره که کنار کوچه نشسته بود و چپق میکشید زد که خون از دماغش سرازیر شد. حتما آن گدا هم آن روز درس خود را خوب آموخته بود، زیرا آن روز به قدری علم شنگی راه انداخته بود و نن من غریبم در آورده بود که مردم جمع شده بودند و به او میگفتند آخه آمیز رضا آقا شاید مریض باشه، خدا رو خوش نمیاد. و او که رگهای گردنش برآمده بود و صورتش مثل شعله سرخ شده بود میگفت مریضم باشه بره گوشه خراب شدهش زهرماری بکنه، بره هر کوفتی که میخواد بخوره، اینجوری اعلان جنگ با خداست. و بعد هم پاسبانی پیدا شده بود و به کلانتری جلبشان کرده بود. باز جای شکرش باقی بود که برایش زیاد تمام نشده بود، ولی با وجود همه اینها راستش را بخواهید در ته دل از این که کار خودش را کرده بود خوشنود بود. با خودش فکر کرد که حداقل با این زهره چشمی که از آن گدا گرفته دیگر توی آن محل کسی جرأت نمی کند جلوی چشم او چیزی بخورد و همین خودش خوب بود. آمیز رضا از زور خستگی خواب به چشمش نمی آمد. هنوز خود را باد می زد و نمی دانست با این وضع و با این آب و هندوانهی که باید سر هر افطار سر بکشد و این نفخ شکم چطور لیالی پربرکت قدر را شب زنده داری کند، چطور خواهد توانست تا صبح بیدار بماند و احیا بگیرد. در این شش شب حتی به زور خود را به بام رسانده بود. رفتن به مسجد، این همه راه، شش شبانه روز نماز قضا خواندن تا صبح بیدار ماندن، دعای کمیل و سماط و جوشن کبیر را اقلن در هر شب سه مرتبه ختم کردن و آخر سر قرآن سر گرفتن و به صدای بلند یا الله و الغوث کشیدن، راستی به بنبست عجیبی گیر کرده بود. روزه را که نمی شود خورد، اگر هم روزه بگیرد هر شب همین بساط است. او که پس از افطار مثل نعش مرحب باید دراز کش کند، چطور میتواند از این شبهای عزیز صرف نظر کند؟ آمیز رضا اینقدر فکر کرد تا خوابش برد. دو بعد از ظهر بود. دکانهای خیابانها همه بسته بودند و صاحبان آنها، آنهایی که به هر دلیلی نمیتوانستند روزه بگیرند، پشت درهای بسته مغازه خود یواشکی نهار میخوردند و آنهایی که روزه دار بودند برای شنیدن وعظ به مسجد رفته بودند. آمیز رضا که آن روز صبح پس از تمام دوندگیهای خود کاری نتوانسته بود صورت دهد و دو تا زردچوبه‌ای که برای یک عطار قول گرفته بود دیگری از چنگش قاپیده بود و با تومانی یک شاهی ارزانتر روی دست او بلند شده بود، افسرده و منگ از در مسجد در آمد. نمی دانست صبح چقدر راه رفته، ولی هرچه بود زبانش مثل کبریت خشک شده بود، مغزش از آتش داشت می ترکید. هرچه از حوض مسجد با جام برنجی آب بر روی سر خود ریخت فایده‌ای نبخشید، داشت دیوانه می شد. شب کلاهش را از جیب در آورد و به سر گذاشت. تسبیحش را که تا کنون فراموش کرده بود بگرداند و ذکر بگوید در جیب نهاد و قدمها را تندتر کرد. از اتوبوس خط دو بالا رفت و خود را یک راست به دروازه قزوین رسانید. ماشین کرج پر شده بود و داشت راه می افتاد که آمیز رضا خود را به آن بند کرد و بالا رفت. ماشین یک ساعت پس از حرکت در کرج بود. آمیز رضا پرسان پرسان خود را به قهوه خانه ای رساند. لنگ در پیش شده یا آن را آهسته باز کرد و وارد شد. یکی دو ساعت بعد وقتی که نوبت همان ماشینی که او را آورده بود رسید، او هم از آن بالا رفت و برای افطار خود را به تهران رساند. اول افطار نه هندوانه ای خورد و نه تمایلی به آب یخ نشان داد. چند لقمه نان با کوفته شامی به دهان گذاشت و دو تا چایی بالای آن سر کشید. زنش که بیش از اینها زرنگ بود، از قضایا انگار بویی برده بود. او هم زیاد حوصله نداشت، بنابراین همه را تعریف کرد. پسرش سخت خندید، ولی با یک تشر مادرش ساکت شد و به گوشه ای خزید. موضوع چندان قابل بحث نبود، اما زن او ولکن معامله نبود. پاشنه دهنش را کشیده بود و یک ریز داد و بیداد میکرد. یعنی چی؟ مگه من آدم نیستم که با یه بچه شیر خوره دندون رو جگر میذارم و شیکم کارت خوردم و نگر میدارم؟ خجالت نکشیدی 4 تومن خرج کردی رفتی کرج یه پیاله چایی بخوری روزت رو بشکنی، اونم بعد از ظهر؟ و چرا دیگه سر ما منت میذاری؟ تو که مردش نیستی روزه بگیری، من کسی مجبورت کرده؟ میخواستی این 4 تومن رو بدی یه چارک انگور بگیری بچه ها سر افطار زهر مار بکنه؟ آمیز رضا که هیچ نمیخواست سر و صدا راه بیفتد، با صدایی گرفته و آرام میخواست او را ساکت کند. بس، خدا رو خوش نمیاد، مردم رو پشت بونا میشنفن. آخه چی میگی؟ من تکلیفم رو بهتر از تو میدونم. مسئلهشو از رفیقم پرسیدم، گفت اشکال نداره. خب چرا آخه بی خودی پیله میکنی؟ زنش وقتی شنید که از دیگران هم مسئلهش را پرسیده است و مشورت کرده، بی اختیار به خنده افتاد. عصبانیتش را فراموش کرد و با لحنی مسخره در حالی که خنده راحتش نمیگذاشت گفت: به خاک تو سرت با اون رفیقت که هنوز مسئله واجباتش هم نمیدونه. آمیز رضا این آخری را نمیخواست باور کند. به هر زحمت که بود را خاموش کرد و برای اینکه سر و صدا را بخواباند، باد بزن خود را برداشت و به پشت بام رفت. ماه شب هشتم در گوشه آسمان کز کرده بود و با قیافه افسرده و غمگین بر تمام این بساط چشم حسرت دوخته بود. ستاره ها یا از دیدن این همه نادانی و فقر تاب و توان خود را از دست داده ناگهان می مردند و به دنبال یک خط نورانی کوتاه که آخرین رمق حیاتشان را نیز می گرفت در دنیای تاریکی و وحشت فرو می رفتند، و یا آنها که خیلی جسورتر و پردلتر بودند همچون کسانی که به آفتاب چشم دوخته باشند از این همه رنج و مزلت خیره می شدند و چشم را از ترس کور شدن دائما به هم می زدند. نمی دانم، شاید هم از این همه بدبختی و جهل به خنده افتاده بودند و به یکدیگر با اشاره چشم و ابرو چشمک می زدند و ما را مسخره می کردند. خب شنوندگان عزیز، این هم از قصه ماه رمضان که به قلم زنده‌یاد جلال آل احمد بود و براتون تعریف کردم خواندم. انشالله سلامت باشید و برقرار، مراقب خودتون باشید. خدا پشت پناهتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس هست. روز قدس، روز تجلی شکوه و عظمت امت اسلامی، رستاخیز استکبار ستیزی ملل مسلمان جهان و روز وحدت همه انسانهای حقیقت خواه و عدالت دوست، روز گره خوردن بازوان توانای امت اسلامی و روز ستیز همیشگی با صهیونیسم و امپریالیسم غارتگر. اما مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولیعصر عجلالله تعالی فرجه الشریف، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان عجلالله تعالی فرجه الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجلالله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان زند، میدان ولی عصر عجلالله تعالی فرجه الشریف، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. و مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. به امید حضور پربار و پررنگ شما مردم مؤمن و خداجوی ایران عزیز اسلامی، در راه پیمایی گسترده و عظیم روز جهانی قدس.
رنج‌های جهان یعنی تفسیر مشت‌های گره کرده، یعنی که خانه پدری روزی باید به دست‌های تو برگرده، روزی که سرزمین تو را بردند، آغاز جنگ پنجه و آهن شد، پشت تو را به حیله رها کردند، همسایه هم برای تو دشمن شد، این غربت دنیای تو فردا به پایان میرسد، با پایداری های تو دنیا به سامان میرسد، این غربت دنیای تو فردا به پایان میرسد، با پایداری های تو دنیا به سامان میرسد. به جا ماندی ای قدس، با حماسه دست و سنگ بیگانه را همیشه عقب راندی، تا در تو این حرارت فریاد است، ما با تو مشت‌های فراوانیم، تا دیدن دوباره آزادی بیشک همیشه پشت تو میمانیم. پایان رنج‌های جهان یعنی تفسیر مشت‌های گره کرده، یعنی که خانه پدری روزی باید به دست‌های تو برگرده، این غربت دنیای تو فردا به پایان میرسد، با پایداری های تو دنیا به سامان میرسد، این غربت دنیای تو فردا به پایان میرسد، با پایداری های تو دنیا به سامان میرسد.
اما دوستان عزیز، در لحظات پایانی برنامه ها در این نوبت کاری هستیم. آرزوی بهترین ها رو برای شما عزیزان میکنیم و به اتفاق تمامی همکاران خوبم در این بخش از حضورتون خداحافظی میکنیم تا فرصت و مجالی دوباره. بدرود و خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران، رادیو سبا. به نام آنکه گشاینده ی هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر، نماز روزهاتون انشاءالله قبول باشه. با کلی افتخار از پخش رادیو سبا در بخش دوم برنامه ها انشاءالله تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم و از همراهی شما با این شبکه رادیویی سپاسگزاریم. اولین تقدیمی ما به شما در این بخش برنامه جستجوگره. خواهش می‌کنم بشنوید. مشروعی که